أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. عرض سلام و ادب خدمت خانم آیان. توفیقی است آیات بیانات سوره مبارکه حج را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه شماره 30 است. قسمت نخست آیه شریفه رو مطرح کردیم، الان تلاوت شد و بازگو میکنم که فرمود ذالک. بعد از اینکه مباحثی پیرامون حج مطرح شد، با کلمه ذالک، اصطلاحی است این در میان تعریفات زبان عرب هم دیده میشه، وقتی مطلبی به پایان میرسد میگوین هذا الامر، ذالک الامر، یعنی مطلب این است. اینجا هم خداوند سبحان بعد از اینکه پیرامون مسئله حج موضوعاتی رو مطرح فرموده است، میگوید حج این است، این موضوعات و مطالب حج است. آنگاه به دنبال اون فرمود و من یعظم حرمات الله، هر کسی که بزرگ بدارد حرمتهای الهی را، فهو خیر عند ربه، این بزرگ داشت و چنین کاری این قطعا برای او غیری است در پیشگاه خداوند و در نزد حضرت باری تعالی. توضیح دادم یه معنای آیه شریفه رو در نوبت قبل که مراد از حرمات یعنی آنچه را که خداوند محترم دانسته است، هر آن چیزی که ذات حق برای اون یه حرمت ویژه و یه احترام ویژه‌ای قرار داده است، شایسته است که انسان و مسلمانان پاس بدارند این حرمت‌های الهی. چون موضوع حج است، سرزمین حرم رو خدا حرمت داده است، ارض حرم، مسجد الحرام، مجموعه اعمالی که در حج قرار داده شده است و تعریف شده و تشریع شده، همه اموراتی است که دارای حرمت ویژه است که این حرمت ها باید پاس داشته شود. حتی میهمانان خانه خدا، ضیوف الرحمن، همه اینها یه حرمت ها و احتراماتی دارند که اگر کسی تعظیم کند و تکریم کند چنین مواردی رو، فهو خیر له عند ربه، این خیر است، اما نه خیری که انسان‌ها با محاسبات خودشون رتبه بندی کنند و تشخیص بدهند، بلکه خیری است در نزد خداوند. و اگر خیر در نزد خدا باشد، خیر پایدار، جاودان، باقی، مستمر، گسترده، عمیق خواهد بود. فهو خیر له عند ربه. برای آیه شریف معنای دومی هم هست. این آنی بود که در نوبت قبل گفته شد. معنای دومی هم برای آیه شریف متصور برای کلمه حرمات، که این حرمات رو حرمتها بدانیم و حرمتها رو از همون ماده حرام و محدودیتها و ممنوعیتها بدانیم و بگوییم و من یعظم حرمات الله. چون در مسئله حج یه خطوط قرمزی وجود داره، یه تروک حرامی داریم، یه مسائلی داریم در حج که اینها به عنوان یه مسائل محدوده است که نباید انجام بشه. لا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج، یه مسائلی است که اینها در حج اصلا جایگاه نداره و اینها حرام و ممنوع و محدود است. به این معنا حرمات یعنی حرام ها، و حرام ها یعنی خطوط قرمز، یعنی جاهایی که نباید انسان پادرون بگذارد. آیه شریفه اومد و من یعظم حرمات الله، به این معنای دوم که عرض کردم، اگر کسی بزرگ بدارد محدوده های ممنوع و خطوط قرمز الهی را. حالا تعظیم حرام خداوند چگونه است؟ یعنی پاس داشتن و نزدیک نشدن به اون. گاهی در بعضی از تعابیر معصومین چقدر زیبا داریم که الماسیح الله، معصیت ها و خطوط قرمز قرقگاه خداست. انسان عاقلان است که نزدیک قرقگاه نمی شود که مبادا اندرون آن پا گذارد و گرفتار شود. لذا نزدیک خطوط قرمز الهی هم نباید شد. این میشه تعظیم، این که انسان ترک می کند، نزدیک نمیشه، پاس می دارد این محدودیت ها و ممنوعیت هایی رو که خداوند تعریف کرده است. و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. عدم تعظیمش چی میشه؟ حتی که حرمت های الهی، انسان میشکند حریم ها رو، پادرون خطوط ممنوعه میگذاره، آنچرا که ذات هدیت محدود کرده انسان رو نسبت به اون و ممنوع کرده برای انسان، آدمی زیر پا میگذارد این محدودیت ها رو، عمل میکنه، ارتکاب میکنه و با همین تعبیر حد که حرمت و حجاب ها میکند بین خودش و خداوند. اینجا دیگه به جای تعظیم تخریب کرده است، اینجا العیاذ بالله تحقیر حکم الهی کرده است و فرمان الهی. جایی است که به جای اون که فهو خیر له عند ربه، دیگه مسلما فهو شر له عند ربه، تمام شر دیگه در انتظار او خواهد بود. خب این قسمتی بود که گفته شد تکمیل شد عرائض قبل، اما ادامه آیه شریفه فرمود و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. خب آیه شریفه قبلا فرمود حرمات، حرام در لغت همیشه گفتیم یعنی ممنوع، حرام یعنی آنچه ممنوع است، انسان ها نزدیک اون نمیشن، محدودیت داره و نمیتوانند انسان ها مرتکب بشن. اما احلت از ماده حلال میاد، حلال یعنی چی؟ یعنی آزاد. حله یعنی باز کردن، یک گره رو میبندن میشه عقده، بازش میکنن میشه حله. در گذشته میگفتن کسانی که در جامعه گره کشایی از کار مردم میکردن به اینا میگفتن رجال الحل والعقد، یعنی کسانی که جایی که لازم بود میبستن یک کاری رو جلو، یک کار رو میگرفتن، یک کارهایی رو گره ها رو باز میکردن. حلال از ماده حله میاد، یعنی گشودن، راه گشوده یه پیش روی انسان، یعنی حلال. فرمود و احلت لکم الانعام، خداوند برای شما چهار پایان رو حلال کرده است. چه شد؟ یه مرتبه در لابلای مباحث حج این نکته مطرح میشه، به نوعی اشاره میشه به یکی از مهمترین ارکان حج که مسئله قربانی است، هدیه، هدیان بالغ الکعبه، عظمت و اهمیتی که قربانی داره. این زمینه میشه که این گفته بشه و در آیات بعد میاد انشاءالله مفصل تر این زمینه پیش در آمد است. و احلت لکم الانعام، و حلال شده است برای شما چهار پایان. انعام هم اشاره کردم به از ماده نعم، نعومت، نرمی و نرمش میاد. تمام حیواناتی که با انسان نرمی دارن، سازگاری دارن میشن انعام، به تعبیر پارسی ما حیوانات اهلی. بهیمت الانعام در قبال بهیمت السبا اند، حیوانات ناسازگار با انسان، حیوانات سازگار با انسان. احلت لکم الانعام. بعد فرمود الا ما یتلا علیکم، مگر آن چیزهایی که بر شما تلاوت میشود و گفته خواهد شد، که یه محدودیت هاییست در همین چهار پایان که نمیتونید از گوشت اینها استفاده کنید و بهره برداری کنید. حالا با توجه به زمینه بحث، اینکه موضوع موضوع حجه، نکته این که اینجا در باب حج مهم است، سنت غلط جاهلیتی که به کار برده میشد در باب قربانی مراد است، نه بقیه ی اون محرمات قربانی که انواع اقسام محرمات رو در عرض به خدمتون حوزه خوردنی ها و خون و مردار و خوک و غیره، این که در آیات سوره مبارکه انعام، سوره مبارکه نحل میاد، اون مراد نیست به ظاهر. موضوعی مراد است که مربوط به مسئله حج است، و در مسئله حج متاسفانه یکی از نکاتی که عمل می شد چه در باب حج و چه در باب قربانی کلن، این بود که شرع مقدس اسلام برای حلیت و بهره برداری استفاده از این به اصطلاح گوشت و انعام اشاره کرد کلوم ما ذکر اسم الله علیه. شرط استفاده به خوردن از گوشت ها اینه که این جاندار است، یه موجود زنده است،
میخواید تصرف کنید، جانش بگیرید. حق ندارید این کار را بکنید مگر به اذن الله. باید با اذن خداوند در جان این موجود زنده تصرف کنید و اذن الهی اینه که نام خدا رو ببرید. 5 شرط داره. اولین شرطش این بردن نام خداست. برای حلیت این قربانی در فقه ما 5 تا شرط داریم، متخذ و برگرفته از سنت پیامبر و روایات معصومین. اما اون مورد اول، این که در قرآن میاد، تأکید هم در کلام الهی میکند، بس این که به نام خدا باشد. کلوم ما ذکر اسم الله علیه و لا تکلوم ما لم یذکر اسم الله علیه. از آنی و قربانی که نام خدا بر آن برده نشده است نخورید و حق خوردن ندارید. حالا این نام خدا میتواند بسم الله الرحمن الرحیم باشه، میتونه الله اکبر باشه، میتونه سبحان الله باشه، میتونه درود بر پیامبر باشه، حتی چیزی که در آن یاد و ذکر الهی است کفایت میکنه در این جهت. یا الله اکبر میگه، این به اصطلاح زابهی که میخواد زب کنه همین کافی است، نمیخواد حتما بسم الله الرحمن الرحیم باشه، ولو اینکه خب ذکر توصیه شده در هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم است، میتونه نام دیگر خداوند هم گفته شود. اما در جاهلیت می اومدن این کارو میکردن و رخصت میگرفتن، اما از خداوند رخصت نمیگرفتن برای تصرف در جان قربانی ها. بسم اللات و العزا، به نام بت لات و به نام بت عزا قربانی میکردند. یا اینکه این قربانی ها رو بر پای بتان قربانی میکردند و ما ذبح علی النصب، این رو در پای بت‌های خودشون قربانی می‌کردند و خون رو می‌ریختند پای بت و تقدیم می‌کردند به بتانشون. این گوشت قابل استفاده نبود دیگه، این مشرکانه ذبح می‌شد و به هیچ وجه من الوجوه قابل استفاده نبود. نام ویژه‌ای در قرآن به این داده شد و ما احل لغیر الله، آنی که برای غیر خدا احلال می‌کنید، یعنی قربانی می‌کنید، نام می‌برید و قربانی می‌کنید. آیه شریف الان نظر به این نکته داره، فرمود که و احلت لکم الانعام، چون موضوع حج و قربانی میخواد مطرح بشه، مراقب باشید که ها، الا ما یطلا علیکم، مگر اون مواردی که بهتون خواهیم گفت گفته میشه، و اون موارد چه در باب حج چه در باب غیر حج قربانی است و کشتاری است که متاسفانه بدون نام خدا بلکه به نام بتان انجام می شود و دیگه این میته و مردار محسوب میشه و قابلیت استفاده ندارد. الا ما یطلا علیکم، به همین خاطر به دنبالش فرمود خیلی مراقب باشین، چون آیه بعدی انشاءالله میگیم امشب دیگه کاملا روشن میکنه مسیر بحث رو. فرمود فجتن برجسه من الاوثان، فجتن برجسه، از رجس اجتناب کنید. دو کلمه داریم اینجا، یک کلمه رجس، یکی اجتناب، یه دستور فعلیس اجتناب، یه واژه رجس. کلمه رجس گاهی در روایات به شکل تتابع دو کلمه پشت سر هم میاد، میگن این موضوع رجسون نجسون، رجس نجس، که بعد اون نجس رو در تلفظ دیگر ما چی تلفظ میکنیم؟ نجس تلفظ میکنیم، رجس و نجس، این دو با هم دو واژه یکسانن، برابرن؟ خیر، یه تفاوتی با هم دارن. هر پلیدی که ظاهر آن پلید است، ظاهر آن پلید و پلشته است، این رو نجس میگیم. به همین خاطر میگید نجاسات دهگانه مثلا، میگید نمیدونم خون و بول و قایت و چی و چی، این موارد رو میشماریم میگیم نجاسات دهگانه. اینها چیزی که خودش نجسه، یعنی این مایه، این بالاخره این بول، این فلان، اینها اینا نجس است و اجتناب از اون میشه و آداب خودشو داره، شیوه طهارتش، همه چی توصیه شده و روشن شده است. اما هر نجسی رجس است. رجس یعنی پلید، پلشت. هر نجسی پلیده، اما هر رجسی نجس نیست. این تفاوتشونه. رجس ممکنه پلیدی و پلشتی باشد که ظاهر اون هیچ ناپاکی و پلشتی نداره، اما ماهیتش پلشته، کاربردش پلشته، به این رجس گفته میشه. پس کلمه رجس این تفاوتو داره که هر نجسی رجس است، اما هر رجسی نجس نیست. نمونه رو دقت بفرمایید. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فشتنه بود. به راستی که قطعا شراب، قمار، ابزارهای قماری که به کار برده میشه، انساب و ازلام و روشهای قماربازی و قرعه‌کشی و لاتاری و امثال اینها بوده در جاهلیت. حالا مدل‌ها فرق میکنه اما اسمش همونه. اینها رجسون، قرآن میگه اینها رجسن. خب حالا بالاخره عرض به خدمتون، شراب نجسه، هم نجسه هم رجسه، اما میسر قمار یعنی اسباب قمار، اسباب قمار که نجس نیست. شما تصور بفرمایید مثلا نمیدونم یک کسی بیاد بیاد با یه خیلی چوب خیلی نفیس آبنوس فلان اینها یه تخت نردی درست میکنه، کمون که هست اینو به شکل هنری میفروشن و با قیمتهای کذایی اونچنانی این درست میکنه، خیلی در بهترین چوب و شیکترین چوب و که جنبه هنری هم داره، و بعد یه اسباب قمار. خب نمیشه این رو خرید فروش کرد، نمیشه این تو خونه نگه داشت. این رجسه، قرآن میگه رجسون من عمل شیطان، کار شیطانیست. اما نجس هم هست، یعنی شما اگر دست بزنید به این تخت نرد، به این نمیدونم ابزار دبلا، پوکر فلان، به اینها اگر دست بزنید دستون نجس میشه، باید برید آب بکشید. نه، اینها نجس نیست چوبش، اما رجسه، یعنی پلیده، پلشته، بازی با این حرامه، امکان استفاده از این نیست، خرید و فروشش جایز نیست، اینها رو رجس میگن. پس بنابراین نجس اونی که خودش پلید و پلشته به ظاهر، اما رجس ممکنه ظاهر پلید نباشد اما عمل، محتوا، کاربرد، باطن اون کثیف‌ترین و پلشترین چیز هاست. فرمود فجتنب و رجس، اجتناب هم این رجس، واژه رجس مشخص شد. حالا میگه خداوند چه رجسی اینجا مراده، همه رجس ها اینجا مراد نیست، یه رجس خاصی رو میفرماد. فجتنب برای دوری از آنچه که باید از آن دوری کرد و ترک کرد، یعنی معاصی الهی و هر آن چرا که باید به کناری گذارد، هر عملی فعلی خداوند گاهی دستور به ترک چیزی میگه، نخورید، لا تأکلو، نخورید مال یتیم را، اما گاهی نمیفرماد نخورید، این کار را نکنید، بلکه میفرماد قرآن نزدیک این کار نشید، نمیفرماد اترکو زنا، زنا رو ترک کنید، میگه ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید، یعنی پاره از محرمات و مسائلی که در اوج قباحت و وقاحت و در اوج ویرانگری برای وجود انسان است، اینها رو قرآن دستور ترک نمیده، دستور نزدیک نشدن میده. ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا الزنا، اصلا نزدیک نشید. یعنی چی؟ یعنی اصلا فکرش نکنید، اصلا به مقدماتش نزدیک نشید، اسبابشو نذارید فراهم بشه تو زندگیتون که بعد گرفتار بشید. مانند این لا تقربو، تعبیر دیگری که در قرآن دستور اجتناب خداوند به کار میبرد، اجتناب گناه رو، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بندگان موفق خدا کسانی هستند که نسبت به کبائر اجتناب میکنن. ببینید اجتناب از ماده جنب و جانب میاد، یعنی سمت، سو. وقتی انسان سمت و جهت و مسیر خودش رو، جهت خودش رو به طور کلی، سمتگیری و سوگیری خودش رو در زندگی با یه مسیر دیگه عوض میکنه، این میشه اجتناب. قرآن نمیگه این گناه رو مرتکب نشید، این کبائر رو، اصلا در زندگی برنامه ریزیتون بگونه ای باشد که کبائر در جهتی باشد اما جهت شما خلاف جهت کبائر باشه، مسیرتون، زندگیتون. این لازمش یه سیاستگذاری دقیق، شناخت دقیق، جوری انتخاب شغل نکنید، جوری انتخاب دوستان نکنید، جوری انتخاب روش زندگی نکنید که مسیرتون هم مسیر با کبائر باشد، بلکه اساساً به گونه ای رفتار کنید و انتخاب کنید که جهت و مسیرتون رو به طور کلی با عصیان و تمرد و کبائر الهی دوگانه کنید. این چه اجتناب. خب حالا اینجا فرمود فجتنب الرجس، نسبت به رجس اجتناب کنید، نه اینکه ترک کنید. هر چه رجس پلید و پلشته است، نسبت به آن باید مسیر زندگی خودتون، اصلا سیاست گذاری زندگی رو تغییر بدید، به گونه ای باشه برنامه شما که وقوع در این مسیری نکنید که مواجهه با رجس میشید، این مخاطره رو نپذیرید. بعد حالا فرمود من الاوثان، حالا اون رجسی که اینجا مطرحه که در رابطه با مسئله قبلی است که اشاره کردم، بر قربانی ها نام می بردن، اما نام چه رو؟ نام بتان رو بر اساس تعالیم شرکالودشون. اینجا زمینه ایست که در خداوند از اینجا ورود به باب شرک می کند. فچتن با رجس من الاوثان، این من رو میگیم من بیانیه، یعنی مراد رو مشخص میکنند، یعنی منظور از رجسیست الاوثان. اوثان جمع وثن. ما در قرآن نسبت به بت و معبود غیر خدا دو تعبیر داریم، یه تعبیر صنم داریم و اصنام، اصنام و صنم، وثن و اوثان، مجموعه بت‌هایی که ساختار و شکل فیزیکی مشخصی داشتند و انسان‌ها می‌ساختند دین‌ها رو به اون صنم گفته میشه و جمعش میشه اصنام. این اصنام چیز؟ ابراهیم میگه این صنم‌هایی که شما دارید اینها چیه که این اصنامی که شما اینطور در پای اونها زانو میزنید عبادت میکنید فلان، خودتون میسازید خودتون هم عبادت میکنید؟ خیلی خنده‌دار است، این فکاهی است. اما گاه مظاهر عبادت غیر خدا بودند که اینها ساختار دست بشر نداشتند، مانند بعضی از درختان، بعضی از کوها، بعضی از جانوران، مظاهر طبیعی و غیر طبیعی، پاره از انسانها، جن، اینها مورد عبادت قرار می گرفتند، پرستش مشرکانه می شدند. به تمام اون چه که غیر خدا عبادت می شود و ساخته شده دست بشر نیست، ساختار فیزیکی نداره، و فن و اوثان جمع آن گفته میشه در قرآن. فرمود فجتن با رجس من الاوثان، یعنی از هران چه که عامل شرک هست که رجس و پلید است، به تمام وجود فاصله بگیرید، اجتماب کنید و دوری کنید. حالا یکی از این ابزارها و راه‌های مشرکانه و روش‌های جاری در مکتب شرک همان بود که قربانی‌ها رو انجام بدن، بگن بسم الله تبارک و تعالی، بسم الهبل، به نام بتانشون و به نام این معبودهای غیر الهی مشرکانه رفتار می‌کردن. فرمود فجتن برشت من الانسان، به تمام معنا به لحاظ ذهنی، فکری، عملی، برنامه‌ریزی در زندگی جوری رفتار کنید در مسیر شرک قرار نگیرید. اون پیام اصلی آیه اینه که در مسیر شرک قرار نگیرید هیچ مدل شرک رو. حالا میخواد شرک در عبادت باشد، میخواد شرک در اطاعت خدا باشه، میخواد شرک جلی باشه، میخواد شرک خفی باشه، هرچه هست که دیگه الان نیازی نیست اینجا وارد این معنا بشیم، قسمت بعدی آیه رو برسیم. بعد به دنبال اون فرمود وجتنبو، یه دستور دیگه اومد، باز دوباره دستور اجتناب، وجتنبو قول الزور، و از قول زور هم اجتناب کنید. وجتنبو قول الزور. خب کلمه قول دو معنا داره، یه معنی گفته، از گفتار زور اجتناب کنید. معنای دوم کلمه قول در اصطلاحات عرب به کار برده میشه و عرض به خدمتون گاهی میگن و فی هذه المسأله اقوالون، در این موضوع اقوال مختلفی است، یعنی نظرات مختلفی است. قول یعنی نظر عقیده، گاهی قول یعنی نظر و عقیده. حالا این نظر و عقیده به زبان آورده میشه، میشه قول زبانی. پس قول هم میتواند به معنای نظر و عقیده باشه، هم میتواند به گفته باشه. فرمود به هر دو بررسی میکنیم. کلمه زور هم، خب ما الان واژه زور رو که میشنویم ابتدا ذهنمون سراغ چی میره؟ همون زوری که پرزوره گاهی، یعنی سراغ زور فارسی میره. اونی که به معنای قدرت است بعد کم زور و پرزور میشه، سالی که زور 13 ماه میشه، اون چیه؟ اون فارسیه، ربطی به این کلام قرآن و عربی نداره. کلمه زور در لغت عرب از ماده زوره می آید، زوره، زوره به معنای ماله، انحرفه، به معنای انحراف و کجی. شروع می کردن یه چاهی رو حفاری می کرد، این چاه کن حواسش نبود، درست نمی رفت، از میانه های چاه این چاهی انحرافی پیدا می کرد. از بالا که می ایستادن و می انداختن تناب رو عمق چاه رو بسنجن، این درست قرار نمی گرفت و یک کجی داشت. به این میگفتن البئر المزوره، البئر المزوره. این کلمه این که به کار میبریم، تزویر، مزور، یعنی کسانی که واقعا اینا کج فکرن، اعمالشون درش کجی دیده میشه، اینا راست نیستن، درست نیستن با مردم، اینا مزورن، تزویرگرند. تزویر به همین معناست. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، یه شهری داریم در جغرافیای قدیم تاریخ به نام زورا، مدینه زورا. تو بعضی از کتاب‌ها نوشتن زورا ری، تهران، ری گذشته و تهران. نه، این غلط. مدینه زورا بغداد است، به دلیل اینکه دجله وارد بغداد میشد، بالاخره فراتسو مرادسو اینا میومدن از ترکیه، مشروب میکردن خاک عراق رو، با هم پیوند پیدا میکردن، میشد عرض به خدمتون اروند یا به قول عرب ها شط العرب، و بعد وارد خلیج فارس میشد. بستر فرات مستقیمه، اما بستر دجله معوجه، این خیلی انحراف داره، این سون سو میره. بعد اومدن بنی عباس اومدن یه شهری رو در این منطقه بنا کردند که این مصب و مجرای مستقیم دجله بود که این پیچ می‌خورد وسط این شهر، این طرف اون طرف می‌رفت، و این شهر مجبور بود که با این انحراف رودخانه شکلش فرق می‌کرد، ساخته بشه این طرف اون طرف، و پل‌هایی هم باشه که اینها رو به هم متصل کنه، جسر بغداد، پل‌های متعدد. به دلیل این پیچ و تاب داشتن هندسه شهری بغداد، به اون در گذشته زورا میگفتن، مدینه زورا. فی مل اقامت و به زورا لا سکنی بها ولا جملی. اون شاعر بزرگ قرن ششم طغرایی اصفهانی در شعرش قشنگ اشاره میکنه به بغداد با مدینه زورا. پس کلمه زبره و زور یعنی انحراف. خب تا اینجا به لغت معنا میکنیم. فمود وشتن بو قول از زور، از سخن منحرفانه اجتناب کنید. بازم نگفت ترک کنید، چه بکنید؟ اجتناب کنید، اصلا در مسیر کلام انحرافی قرار نگیرید. اون مصداق اول قول زور و سخن منحرف میشه چی؟ دروغ. وشتن بو قول زور، از دروغ به شدت اجتناب کنید. حالا مصادیق بعدیشو عرض میکنم، همه سخنانی که اینها کجی و انحراف داره میشه قول زور. اگر قول رو به معنای عقیده بدانیم، اجتناب کنید از باورهای کج و منحرفانه. حالا ارتباطش با فجتنب و رجس من الاوثان و مسئله شرک و بت‌پرستی با وجتنب و قول از زور، بت‌پرستی و شرک بالاترین مصادیق عقیده منحرف و قول و سخن منحرفه هست. لذا فرمود وجتنب و قول از زور، از این باورهای منحرف کجبی مورد اجتناب کنید و کناری بگذارید اینا. از سخنان مشرکانی که این قربانی رو انجام میدید میگید بسم الله و العزا، اجتناب کنید و دوری کنید. این تا اینجا مدلول لفظی و ابتدایی آیه شریف است. میدونید ما بهرمندیم از برکت سخنان بی بدیل و بی نظیر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. در ذیل آیات شریفه و اون مفاهیم درونی بعد از ظهور ابتدایی لفظ رو دیگه ما استفاده میکنیم از سخنان منصومین. در تفسیر روایی همین هم کنز و دقاق و مشهدی حداقل 6-7 روایت میاره در ذیل این از منصومین، که تو اینها روایت درست و قابل قبول هم هست، که وجتنبوا قول الزور رو به دو معنا معصوم تفسیر کردن. مراد از این قول زور رو، یعنی سوای اون چه که عرض کردم که سخن منحرفانه است، میخواد شرک باشه، میخواد دروغ باشه، فهمدن قول زور ای شهادت الزور، گواهی کج و منحرف و دروغ. خب از نکاتی که در دستگاه قضا بالاخره ابزار کار قاضی است، شهادت است، و از مسائلی که منحرف میکند حق رو به سوی باطل، شهادت است. به این شهادت منحرف کننده میگن شهادت زور. شهادت دروغ رو در قرآن اسمش قول زوره. این یک مصداق روایت داریم، ائمه فرمودن مراد اینه. معنای دوم، باز این هم 3-4 تا روایت دقیق فرمودن ایل غنا. مراد از قول زور در این آیه شریفه غناست. غنا، البته استهزار دارید که غنا با موسیقی یکی نیست. موسیقی یه مقوله است، یعنی موسیقی آنیست که از ابزار شنیده میشه، غنا آنیست که از حنجره انسانی خارج میشه. یه مدل خواندن ویژه میشه غنا و غنا کردن، و کسی که این کار میکنه میشه میگن مغنی. زن باشه میگن مغنیه در کلام عرب. اجرت المغنیت صحتون، پولی که زن آواز خانه این چنینی با غنا میگیرد این حرام مانند پول اجرت و زانیت سحتون. اینم سحت بالاترین مراتب حرام است. توجه فرمودید؟ این قناست دیگه. الان نمیخوایم وارد بحث موسیقی و قنا بشیم و تفاوت اینها، اما یه نوع خواندن ویژه‌ای است که بالاخره خواندن مطربانه عجیبی است که زیر رو میکند حالات رو و زمینه رو مهیا میکنه. گاهی در بعض از روایات داریم عرض کردم ورودش حال و مقام خودش رو، بحث خودش رو میطلبه. الان جای اون بحث نیست اینجا در سوره مبارکه حج که الغنا رقیت الزنا، اون کاغذ پیغام زمین ساز برای زنا قناست که اگر بخواد این شرایط آماده بشه باید حتما پیچ باز بشه، چیزی باشه تو این فضای صدایی که شرایط رو مهیا کند برای نوشیدن و برای مسائل بعدی، اون قناست. وجتنبو قول الزور، حضرات معصومین قول الزور رو تفسیر فرمودن به قنا، فرمودن القنا، خیلی روشن و صریح که این هم مثلا چرا؟ چون منحرف میکنه ذهن انسان رو از حقیقت، از مسیر درست زندگی، انسان رو وارد اپروتی میبره، وارد فضاهای دیگه انحرافی میبره غیره. بعض از بزرگان مانند آخون ملا محسن فیض کاشانی، شیخ بزرگوار، شیخ اعظم انصاری در مکاسب، از این کلمه قول زور گفتن شاید بتوان به این نکته نزدیک شد که قنا صرفاً کیفیت خواندن نیست، بلکه قنایی که در اسلام حرام است به محتوا هم مرتبطه. قول زور، قول محتوا داره دیگه، قالب یه محتواست دیگه. شما این کلماتی که به کار میبرید یه لفظ دارید، یه محتوا دارید، محتوا رو منتقل میکنید. هنگامی که یه مطلبی منحرف است، یعنی شما یه شعری رو میخونید که این شعر خیلی شعر انحرافی است، این خیلی فریبنده است، میلغزاند یه گروهی رو و واقعا این رو خطاب به یه زنی میگید، خطاب به یه مردی یه زنی میگه این شعر رو، این اصلا میپیچاند اون رو، میلغزاند. هنگامی که محتوا لغزنده باشه بعد این به شکلش ویژه‌ای مثلا با آهنگ دلانگیز مثلا ربایندهی دلربایی خونده میشه، این میشه قول زور و قنا. بعضی از بزرگان این قید محتوا رو هم در این جهت دیدن. حالا به لحاظ علمی این که ثابت است یا ثابت نیست دیگه بحث‌های فنی تخصصی فقاهتی میخواد و اجتهادی میخواد که اینها رو پیگیری بشه. فرمود وشتن بو قول از زو، تمام شد این آیه شریف. حالا که اسم شرک اومد، فجتن بو رجس من الاوثان اومد و بحث قربانی کردن موحدانه در حج و قربانی های غیر موحدانه و مشرکانه، یه آیه بسیار زیبای عمیق از نابترین آیات قرآن در این باب رو حضرت حق در اینجا آیه 31 سوره مبارکه حج مطرح میکنه. فرمود که اجتناب کنید از رجس و از این اوثان، اجتناب کنید از قول زور. بعد فرمود حنفا لله، و حال این که حنیف برای خدا باشید، غیر مشرکی نبه و هرگز از مشرکان نباشید، و حال این که هرگز از مشرکان نباشید و غیر مشرکان باشید. حنفا لله، کلمه حنفا جمع حنیف است، از ماده حنفه می آید. حنفه یه نقطه زیر ه بذارید میشه چی؟ میشه جیم جنفه. حنفه جنفه با یه نقطه دو معنای متقابل پیدا میکنه. اصل خود این دو واژه معنای میل و تمایل از سمتی به سمتی، یا کسی مستقیم داره میره یا یک کسی جهتش رو از یه سوی به سوی عوض میکنه. اینجا میگن حنفه و جنفه. حالا بستگی داره از کجا به کجا. کسی که از حق و مسیر ثواب به سوی باطل مسیرش رو عوض میکنه این رو میگن جنفه، و چنین انسان میشه جنیف، میشه جنیف. و من خوف من موسن جنفن او اثمن، وصیتی کرده یه کسی، بعد ورثه میان این وصیت رو تغییر میدن از مسیر درستی که اون وصیت کرده، میگن آقا بابامون گفته برای فلان جا فلان، نمیدونم این ثلث مالش رو برای فلان خیر، نه الان ما جاهای واجب در سراغ داریم که خودمون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. زیاد مطرح شده دیگه این سالها، این پرونده ها رو زیاد دیدیم از مسلمانان، از مؤمنین که توجیه هم کردن دیگه با سلام و صلوات که آقا اوضاع بچه خود من خرابتره، این سلس بابامون به ما میرسه، نیاز نیست ما فرم. ما به گردن ما قیامت خودمون جواب میدیم. و خیلی هم این دقیقا مصداق چیست؟ جنف قرآن میگه هر کسی که متاسفانه وصیت کند و بعد بیان این ورثه تغییر در این وصیت، انحراف در وصیت ایجاد کنن، فاسمه علی الذین یبدلونه، این گناه رو به قیامت باید به دوش بکشن و پاسخ بدن. این میشه جنفه. از حق به سوی باطل رفتن، جنفه و جنیف. حالا اگر از باطل به سوی حق کسی مسیر رو تغییر بده، این میشه حنفه و میشه حنیف چنین کسی. یعنی کسی که مسیرش رو از یه فضایی، شرایطی، اجتماع باطلی به گونه انتخاب میکند که در مسیر درست و صواب حرکت میکنه، این میشه حنفه فعلش و خودش میشه حنیف و جمعش میشه حنفا. نمونه عالی و ناب و برجسته اون رو خداوند سبحان مطرح میکنه. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی. مسیحی ها شما گید ابراهیم از ماست، یهودی ها میگید ابراهیم از ماست. ابراهیم حنیف مسلم بود. کلمه حنیف یعنی ابراهیم در یه جامعه زندگی میکرد تمام اون جامعه رو الحاد و شرک و کفر گرفته بود، اما از این محیط شرکالود ابراهیم مسیر خودش رو در جهت مستقیم به سوی خداوند منحرف میکنه و قرار میده به سوی ذات احدیت. از تمام این بت و بتان جامعه، ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اینها رو با جدل و برهان دقیق به مجادله میگیرد و محکومشون میکند. جوابی برای ابراهیم ندارن، فبهت الذی کفر، مبهوت میمونن. و ابراهیم مسیرش رو به سوی خداوند قرار داده است. به همین خاطر پس از ابراهیم، بعد از ابراهیم در جامعه عرب به همه کسانی که از شرک دوری کردند و موحدانه در صراط توحیدی تغییر جهت دادن زندگی کردند، تا عصر ظهور اسلام به اینها حنفا میگفتند. جامعه عرب تقسیم میشد به دو گروه، مشرکین و حنفا. مشرکین کسانی بودند که به سوی باطل رفته بودند، حنفا کسانی بودند که از باطل زمان خودشون به سوی حق حرکت کردند و موحدانه زیست کردند. شما سوال میکنید که پدران پیامبر مشرک بودند، از مشرکان جامعه عرب بودند، اینا حنفا بودند. تمام تاریخ ثبت میکنه. عبدالمطلب حنیفه، ابو طالب حنیفه، اینها حنفا مکه بودند و اینها فرزندان ابراهیم بودند. به همین خاطر وقتی که پیامبر هم اومدند و دعوت خودشون رو مطرح کردند، میگفتند که در قبال شرک اونها این توحید حنیف گونه پیامبر که آمد، اینها میگفتند این هازا ابن ابی کبشه، هازا ابن ابی کبشه. از القاب جناب ابراهیم رو بعضی ها ابو کبشه می دانستن، چون بالاخره قوچی آمد و به جای فرزندش قربانی کرد، به قوچ میگن کبش و کبشه، لذا اون رو ابی کبشه می گفتن به نظر بعضی از مورخان و مفسران. این چنین حالتی رو پیامبر رو نماد حنیف می دانستن. اینها حنفا بودن همه. پس خود کلمه حنفا جمع حنیف یعنی موحدان راست، گرای در مسیر حقیقت پانهاده. فرمود حنفا لله، حنیف باشید، به تمام معنا اجتناب کنید از رجس من الاوثان و شرک و مظاهر بت‌پرستی و شرک هر شکل و مدل آن. اما فرمود حنفا لله، باید این توحیدتون کاملا چی باشه؟ لله باشه. خب این کلمه لام خیلی کار دست ما میده. فصل لربک ونهر، این لام که عمل انسان اختصاص و از آن خداوند باشد و اختصاص به ذات احدیت داشته باشد. خب بالاخره میدانیم که اعمال انسان ها زمانی میتواند مهر قبولی در پای اون داشته باشد که برای خدا با ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. ما امر نشدیم مگر اینکه عبادت ما خالصانه باشه. الا لله الدین الخالص، این دین خالص است که برای خداست. یعنی مجموعه اعمالی که ما انجام میدیم اگر این لام درش باشه، بله، لله باشه، تمام است. پاره از اعمال ما حساسیت خلوص اونها به حدی است که اگه برای غیر خدا انجام بشه باطله، اصلا باطل. پاره از اعمال ما اگر برای غیر خدا انجام بشه اشکالی نداره، اما ثواب نداره، فضیلت نداره. سریع از باب این که گفتم مثال میزنم، یعنی کسی نماز بخواند برای اینکه یه نرمش منظمی میکنه، گفتن آقا این حرکات در 24 ساعت اگر انجام بدی این مقدار، این راست شدن، خم شدن، این حرکات برای بدن و پا و زانو و گردن و اینها خیلی خوبه، این سجده چاکراهات رو باز میکنه و چیز خوبیه، میگه بس من نماز میخونم برای این جهات. این نماز هیچ فایده ای ندارد و هیچ مقبولیتی نداره. نماز زمانی نماز است که فصل لربک، برای خدا باشد، و الا این مقبول نیست. کسی روزه بگیره بگه آقا این دستورات پزشکی امروز دستور فستینگ میدن، 12 ساعته 14 ساعته الان پیش رفتن تا 14 ساعت دستور میدن دو پزشکان رو برای رژیم و برای زیبایی و برای سلامت، و خب ما به یک کرشمه دو کار، هم فستینگ کنیم هم روزه هم مثلا باشه فرض. این روزه مقبول نیست. این روزه اصلا باید قضاشو به جا بیاره، تمام. و همینطور موارد عبادی، نماز، روزه، حج، این مسائل اینچنین، اینا شرطش لله بودنه، برای خدا بودنه که مقبول باشه، پذیرفته شده باشه. اما پاره از اعمال دیگه ما که نه، چون ما میدونیم ما راه تقربمون به خدا فقط عبادات که نیست، چون این آب رو میخورید برای رضای خداوند، این میشه عامل تقرب و عبادت. به عزیزی عرض میکردم امروز، یه کسی میخوابه و این نیت رو میکنه خدایا من میخوابم امشب که این 6-7 ساعت 5-6 ساعت که میخوابم شری از من متوجه بندگان تو نباشد، این میشه خواب خالصانه و لله. نیت میکنه برای خدا میخوابه، به همین سادگی که عرض کردم. خب یه کسی ازدواج میکنه، میگه خدایا من ازدواج میکنم برای اون که دینم رو حفظ کنم، وجود خودم رو حفظ کنم، نفسم رو حفظ کنم، تشکیل خانواده بدم، فرزند بیارم، بندگان شایسته ای تو باشند، تربیت کنم فرزندانم و چنین و چنان. یعنی برای خدا ازدواج میکنه. این ازدواج بالاترین عبادت، بنایی برجسته تر از ازدواج در اسلام برای عبادت بنا نشده است به تعبیر پیامبر. اما یک کسی ازدواج میکنه برای دفع شهوت، میگه من از این دختر، از این خانم خوشم اومده، میخوام بگیرمش و غرضم هم اینه که فقط مسائل شهوانیمو انجام بدم با این ازدواج. ازدواجش باطله؟ نه. اما این ثواب نداره، به خدا نزدیکش نمیکنه. اما اون اولی گذشته از اینکه خواسته هاشو داره، به خدا نزدیکش میکنه، عامل تقرب میشه. پس این کلمه لله برای خدا، این دیگه کلید اصلی است. فرمود حنفاء لله، حنیفان برای خدا، موحدان برای خدا باشید، غیر مشرکین نبه، به هیچ وجه من الوجوه مسیر رو به سوی شرک قرار ندید، غیر مشرک باشید و موحد کامل باشید. حالا یک باره یک گزاره ای رو قرآن مطرح میکنه که تکان میده انسان، و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. و بدونید و من یشرک بالله، کسی که شرک به خداوند می‌ورزد گویا خر من از سما، خر از ماده خرور به معنای سقوط و افتادن. خود سقوط هم بنای افتادن است، اما خرور معنای بیشتری داره. افتادن این که همراه با یه سر و صدا و هیمنه و یه تکان جدی سنگینی باشه. چون تصور فرمایید دارید تماشا میکنید، خداوند حفظ کنه نباشه، یه مرتبه این هواپیما با تمام این سرنشیناش داره صعود پیدا میکنه، داره میاد پایین، صاف میخوره به این کوه، شما تماشا میکنید، این میشه خرور. خرور به معنای سقوطی است که یک ابهت، سر و صدا و یک قوقا و بلوایی دارد. هر آن کسی که شرک به خداوند میورزد گویا خر بن از سما، با تمام هیمنه از آسمان سقوط پیدا می کند. من لفظ آیه رو بگم اول، بعد فتخ یخطفه الطیر. حالا اگر کسی از آسمان افتاد، کسی از یه بالای 1000 متری 500 متری 200 متری سقوط کرد، یه انسان چی میشه؟ چی ازش میمونه؟ این متلاشی میشه، تیکه تیکه میشه. اینجا دیگه خوراک مناسبی میشود برای چه؟ وقتی داره سقوط میکنه و سقوط میکنه، فتخطفه الطیر. تختفه از ماده خطف به معنای ربایش. ببینید به این کسانی که خیلی مسلطن میگن آقا تو مترو فلان اینا میان مواظب جیبتون باشید یا نمیدونم فلان جا دیگه، خیلی اینها که حرفه‌ای یه کارند و جوری میزنن بهشون میگن چی؟ جیبور. حالا میگن کیپ قاب مثلا فلان، جیبور میگفتن. جیبور جیبوری میشه خطف، یعنی یه جوری انسان برو باید که هیچ که متوجه نشه در نهایت سرعت، این میشه خطف، ربودن و گرفتن و بردن و تمام. به بعضی از پرندگان که اینا شکارشون رو میبینید اصلا در کمتر از عرض به خدمتون اعشار ثانیه میبینید چجور میزنند میبرن. به اینا میگن خطاف در کلام عرب. خطف یعنی ربودن و سلب کردن و گرفتن و غیره. فتختفه الطیر. بعد این وقتی میاد و سقوط میکنه و متلاشی میشه، این پرندگان مانند کرکس ها لاشخور ها میان خطفش میکنن، میان قطعه قطعه بدنش رو میربایند. کسی که شرک به خدا میبرزد مانند آنیست که از آسمان بلند سقوط به زمین میکند با تمام سر و صدا و بلوا. اونگاه لاشخورها و پرندگان این چنینی میان و خطفش میکنن و میروبایند بدنش. اگر چیزی هم باقی بماند، او تهوی به ریح، اگر چیزی باقی بماند یا اینکه باد میبرد این رو، این اجزا و قسمتهای باقی مانده رو حرکت میده، فی مکان سحیق، به یه مکان سحیقی میبرد این رو. سحیق مکان که مشخصه، سحیق از ماده سحق یه بود، یه معناش یعنی یه جای عمیق و دور، باد این رو پراکنده میکنه. معنای دوم سحق به معنای ساییدن، ساییدن و سابیدن و فرسایش. فی مکان سحیق، در یه قسمت هایی از زمین که با فرسایش دیگه حالت گود و عمق پیدا کرده، یعنی در اعماق دره ها، یا باد میاد بقیه اجزا این رو میبره تو گودال ها و پرتگاه ها و کلن محو و ویران میشه. ممکنه کلمه سحیق معنای فاعلی هم داشته باشه، یعنی میبرد در یه فضایی که تمام اون فرسایش و ویرانگری و نابودی و محو شدن و پودر شدن هست. خب من ظاهر آیه و لفظ آیه رو گفتم. قرآن فرمود و من یشرک بالله، کسی که شرک به خدا میورزه، این شخصیت مثل اینه که یک باره این انسان از یه آسمانی سقوط پیدا میکنه، تیکه تیکه میشه، خورده میشه، برده میشه، باد میبره، ویران میکنه، محو میشه. این چه تشبیهی است که خداوند به کار میبره در مورد شرک و توحید؟ بالاخره ببینید عزیزان، خداوند به برکت توحید و ایمان موحدانه زندگی انسان رو از فرش به عرش میبرد، زندگی انسان رو از خاک به افلاک میبرد. انسان موحد، یه نمونه کوچک، شما میگید از صلاتو معراج المؤمن، نماز معراج انسان. معراج یعنی چی؟ یعنی عامل عروج. ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و دریا میرویم. توحید انسان رو متعالی می کند عزیزان، اصلا همه زندگی انسان متعالی می شه. نه اینکه توحید انسان رو به دلیل ارتباط با خداوند و کارهای ارتباطی با ذات احدیت، مثل نماز که عرض کردم، مثل حج، مثل روزه، مثل عبادات غیره آسمانی می کند، اوج می ده به انسان، اصلا طرف حساب آدمی رو ذات احدیت میکنه، دیگه کار ما با یک کس افتاده است و بس، مواجهه با حضرت احدیت میشیم، اوج میگیریم، بالا میایم، جنسمون فرق میکنه. نه، توحید رنگی به همه اعمال انسان میزند که تمام اعمال انسان دیگه جنس زمینی نیست. یعنی خوردن انسان هم میشه عبادت وقتی کسی موحدانه میخورد، اینم آسمانیه. در یه آسمان بلندی از معرفت. فلنحیینه حیاتن طیبه. عذرخواهی میکنم میگم آخرشو که دیگه روشن باشه. دیگه زمینی ترین ارتباطی که بین انسان ها وجود داره ممکنه به گمان بعضی ها روابط بین زن و مرد باشه و آمیزش ها باشه. ایمان و توحید رنگی به این ارتباط میزنه که با نماز شب هیچ فرقی نمیکنه. نمیتونم روایات رو بخونم خدمتون، مثل همیشه که سانسور میکنیم نمیتونم بخونم از صاحب این بقعه مبارکه و روایاتی که در این جهت داریم، که این ارتباط بشری وقتی رنگ توحید پیدا میکنه و در مسیر خداوند قرار میگیره یه عبادتی است که عامل عروج انسان میشه، انسان رو بلند میکنه، بالا میبره. اینی که بسیاری از بندگان شایسته الهی فهمیدن این وادی رو و بالاخره مطالبشون، نگاهشون به زندگی، اینی که پیامبر شما میگه که انی احببت من دنیاکم ثلاث، من سه چی را از این دنیای شما انتخاب کردم دوست میدارم: عطران، زن، نماز. یعنی پیامبر شهوت رو انتخاب کرده؟ چی رو پیامبر کنار نماز گذاشتش بعد؟ معلومه چی داریم میگه پیامبر؟ تمام اون چه در این دنیاست در زندگی انسان مؤمن و موحد میشه نردبان آسمان است این کلام. انسان را آن به آن آسمانی میکند، بالا میبرد. حالا انسان موحد وقتی که از توحید، انسان وقتی از توحید بیرون میاد، از اون آسمان معنا، از اون آسمان فضیلت، از آسمان انسانیت، از آسمان قرب خره، با تمام وحشت و شدت و سر و صدا سقوط پیدا می کند وقتی به سوی شرک میره. شرک چنین پدیده ایست. فکأنما خر من السماء، از تمام اون آسمان عظمت و بها و شخصیتی که انسان در جوار توحید و به بهانه توحید و رنگ خدا زدن به وجودش پیدا کرده سقوط پیدا میکنه. فکأنما خر من السماء. بعد انسانی که از ولایت الهی خارج میشه، از دایره توحید خارج میشه، این الان یه خوراک بسیار مناسبی است برای کی؟ برای فتختفه الطیر، برای اینکه بیاد اینو شکار کند. شیطان، شیطان صفتان آماده که لاشخورها بیان سراغش. این حدیث رو، حدیث معتبر، که شیطان گفت من اطراف فرزندان آدم میچرخم. گاهی دیدید این کشتیگیرا میان رو دوشک، بعد شروع میکنن دیگه، اول تا دیگه، حالا این سیستم های جدید و داوری های جدید و اخطار دادن ها موجب میشه که اخطار میدن و کشتی آزاد، اخطار 30 ثانیه میدن، کشتی فرنگی تو خاک مینشونن، امتیاز فنی میدن که دیگه اینا کار کنن، ولی اینا کار نمیکنن. این میچرخه میچرخه، چرا دارن میچرخن؟ دارن همون رو برانداز میکنه. هر دو تایی منتظرن یه رخنه ای پیدا کنن، ببینن آقا این پا رو کجا گذاشت، امکانش هست یه زیر بگیره، یه خم رو تبدیل کنه به دو خم، تونست بلندش کنه رو پل ببره، 4 امتیاز بگیره، اگر نه 2 امتیاز رو بگیره، خاک کنه مثلا، فرض بفرمایید. منتظره که یک رخنه پیدا کنه، از اینجا فنش رو اجرا کنه. شیطان میگه من اطراف انسان میچرخم تا زمانی که انسان نماز میخواند و مرتبط با خداست، کاری از من بر نمیاد. اما هر زمان که فرزند آدم نماز رو بذاره کنار، من همونجا دیگه نه یه خم دو خم، بلکه درخکنش میکنم، میان کوبش میکنم، ضربه فنیش میکنم، کار تمامه دیگه. این مضمون روایت، حالا ما به شکل کشتیگیرا ترجمهش کردیم، تفسیر کردیم، روایت رو ترجمه کردیم، اما مضمون همینه که خدمت عزیزان گفتیم. بالاخره هر چقدر هم چغر و بد بدن باشه، اما به زمین میزند و کار رو تمام میکند. میان وقتی که انسان از دامن ولایت الهی و توحید خارج شد، عزیزان دیگه میشه خوراک لاشخورهای بشری، دیگه میریزن سر انسان، هر کسی سهم خودش رو از این زن یا مرد میبرد. و تختفه او تحفی بهری، و بعد بادها میاد و این انسان رو میبره به قعر پرتگاه. کدوم بادها؟ باد خشم، باد شهوت، باد آز، کبر، طوفان به پا میکند، هرس، طوفان به پا میکند، حسد، طوفان به پا میکند، تمام امیال و شهوات که اینها در سایه توحید انسان ازش مسئولیت داشت. حالا وقتی انسان به سوی شرک میره، یک باره میلها همچون سگان خفتند کندر ایشان خیر و شر بنهفتند، میاد سراغ انسان به انسان رو ویران میکنه. تعبیر قرآن تعبیر عجیبیست. فکأنما خر من السما، اینو بگم تمام کنم عرضم رو. ببینید گاهی شما یک کسی رو دانشمند میدونید، صاحب فن میدونید، صاحب دارید استفاده میکنید از، بعد میرید یه مطلبی میگه که یه عبارت ساده رو میبینید اشتباه میخونه براتون، میبینید میگه که این آیه قرآن، بعد حدیث رو میخونه براتون، یه نگاهش میکنید تو دلتون میگید از او عظمتی که شخصیت علمیش برا من داشت چی شد؟ دیگه سقوط پیدا کرد، واقعا بلند میشید دیگه، دل نمیدید بهش، نمیخونید دیگه کتابشو. میگه به کسی که فرق بین حدیث و قرآن رو نمیفهمه، چطور این میخواد یه صاحب نظر و پژوهشگر و محقق و نویسنده و استاد باشه؟ یه چیزی میگه، نمیخوام حالا من وارد این مسائل، بالاخره همیشه صرفا من مطالب رو از منظر نگاه علمی مطرح کردم، در تمام این 35 سال اجتناب کردم که گرایش ها و رنگ هایی به سخن جز نگاه علمی وجود نداشته باشه. آه فلان موضوع نگاه کردم، می دیدم یک کسی رو خب که از شناخته شده است، مثلا دیدم که مطلبی رو، ادعایی رو در مورد پوشش حجاب، که حجاب واجب قرآن نیست، واجب اسلام نیست، یه امر توصیه شده است. فکأنما خر من السما، من وقتی خوندم اصلا تمام شخصیت این فرد از تمام اون نگاهی که من به خودش و خاندانش داشتم فرو افتاد. یه کسی که اینقدر فهم نداشته باشه که آقا ملاک واجب در اسلام چیه، مگر چرا نماز واجبه؟ چون خدا در قرآن به نماز چه میکند؟ امر میکنه. هر چی رو خدا تو نماز هم کرده میشه واجب دینی، میشه واجب قرآنی. آقا دو جای قرآن صراحتاً آیه 31 نور 59 حزاب خدا امر به پوشش میکنه برای زنان، همونطور که برای نماز. بعد در ادامه این فرد گفته بود که دو جای قرآن، خودش هم گفته بود دو جای قرآن اومده که توصیه یاب، فرق امر و غیر امر و صیغه امر ظهور در وجوب دارد مگر قرینه ای بر غیر آن باشد. این بحث دیگه دانشه، کسی که علم اصول نخونده نمیتونه اظهار نظر بکنه، خر من السما، سقوط پیدا میکنه. بعد گفته بود که این مثلا مثل بعضی چیزا نیست که مثلا در قرآن 20 بار اومده باشه. مسئلتون آیا مقوله ای که تمام مسلمانان شب و روز به وجوب به اون میپردازن برای نمازشون چیه؟ وضو. وضو چند بار در قرآن اومده؟ یک آیه داره در قرآن، یک بار اومده. اما 1400 ساله که مسلمان ها شب و روز وجوباً باید وضو بگیرن، مگر مثل او بنده خدا که گفته بود من وقتی مردم برا من نماز قضا ندید، وضوی قضا بدید، چون من تو ادارمون خیلی نماز بی وضو خوندم. مگر از این قسمش باشه دیگه. عرض به خدمتون این وجوب وضو با یه آیه قرآن، نیاز نیست 10 تا آیه قرآن باشه. میبینید یک کسی آقای شخصیتی وزینه توی جمعی نشسته، یه مرتبه لب باز میکنه، یه فکاهی میگه، به قول آقایان یه سخنی میگه که یه مرتبه نگاه که میگه این وقار و شخصیتش اصلا برای من چی شد؟ سقوط کرد. عجیب این تعبیری که قرآن بین فاصله عدول از توحید به شرک، اتصاف به شرک، لبخندی رو لباتون بیاد و یه تنوعی هم ایجاد کرده باشم. اجازه بدید که این رو مدد بگیرم از دم ادیبانه آخوند ملا احمد نراقی. میدونید این پدر و پسر نراقیه، این آخوند ملا احمد و پدرش اعجوبه های هن دیگه، یعنی آخوند ملا احمد میشه که جزء 6-7 عالم متفکر برجسته طول تاریخ اسلام است. خب یکی از هنرهای ایشان اینه، مثنوی تقدیس، و این عجیب این دیوان شعر 10,000 بیت اوغاست واقعا از زیبایی. عالمی در محفل تدریس بود، در مسائل ماهر و بیویس بود، هیچ مشکلی نداشت بیست. جمله شاگردانش اندر حاشیه، بود او چوپان و ایشان ماشیه، اصلا دنبالش می اومدن در علم و اینا. همینطور که یه روز سر کلاس درس نشسته بود، از در آمد ناگهان با کش و فش یک هیولای مقعر شیخ وش. یک مرتبه یه قولی از در وارد شد، اما در هیبت اهل علم و معمم. بر سرش عمامه ای چون گرز سام، در برش هم جبه ای کافور فام، سفید و خوشگل و عمامه سر و لباس. و اصلا آمد از در چست و بر مسند نشست، رنگ از روی مدرس رخت بست. آقای این آمد و این هیکل العلماء اومد و وارد شد، و تا که این وارد شد این مدرس اصلا به تته پته افتاد، زمانش بند شد که این حریف من مگر رستاستی؟ این کیه؟ این ارسطاتیسه؟ این کیه؟ این ارسطوی؟ این یا ابو نصر است یا قسطاستی؟ از پی تعظیم او از جای جست، این ملای با سواد از جا بلند شد و هر دو زانو را دو ته کرد و نشست. دو تا زانو را جمع کرد زیر خودش گذاشت، دو زانو نشست مقابل این. هم خبر هم مبتدا فرموش کرد، اصلا دیگه جمله مبتدا خبر از دستش رفت، نهاد و گذاره پرید. پس زبان از کیف و کم خاموش کرد، از ادب با بیمت ترک درس گفت، لب فرو بستند از گفت و شنفت. یک کلاس ساکت شد و تریبون خاموش. و چون به استادی رسی، بعد آخوند ملا احمد میگه چون به استادی رسی خاموش باش، لب ببند و پای تا سر گوش باش، دم مزن در نسل ازداد هنر، پیش جالینوس نام طب مبر. دیگه حد خودتو بدون، از شجاعت در بر حیدر ملاف، بی محابا پا منهن در مساف، در بر لوتی تو رقاسی مکن، با نهنگ بحر قواسی مکن. تا حریف خیش نشناسی درست، حمله سوی او مکن چالاک و چست. آن مدرس ساعتی خاموش بود، دیگه کلاس خاموش و صحبتی هم نبود، و آن مدرس ساعتی خاموش بود، هم زرنج و درد پا در جوش بود، این پاها هم زیرش نمیتونست تکان بده، احتمالاً چاقم بود، و این پاها و رانها نمیتونست دو زانو بنشین، و این مویرک ها و فلان و اینها، و حالت عجیبی دست داده بود دیگه، منتظری بود که خلاص بشه. عاقبت رو کرد سوی آن حریف، رو کرد به همین آقایی که گرز سام داشت و فلان و بله هیبت العلماء. عاقبت رو کرد سوی آن حریف، سر فرو افکند با نطق لطیف، با گردن کج و خیلی آرام و خیلی اینها، گفت مولانا چرا دارد سکوت؟ می نبخشد روح ما را هیچ قوت؟ گفت مولانا چرا ساکتید؟ آیا نمیخواد به چیزی بگید روح ما رو سیراب کنید، تغذیه کنید از دانش و علم خودتون؟ نیست قوت روح ها قوت خلیست، زینت جان نی سراویل و قمیس، بلکه علم و دانش دیگه. روح ها را شد حیات از فضل و علم، زیور آنها حیا و جود و حلم. گفت گویم از چه شیخ جهان؟ گفت دانی آن چه روشن کن بیان. چی بگو آقا؟ بگید هر چی نظر مبارکتون رو بگید آقا، افتنا شیخونا، استفاده کنیم ما، بهره ببریم و فلان و اینها. ما همه گوشیم بر فرمان تو، تشنه لب بر جرعه عنوان تو. گفت مولانا که ای استاد فرد، روزه را کی میتوان افطار کرد؟ حالا یه فرع فقهی بگیم آقا زمان. گفت هنگام غروب آفتاب، هست افطار سیامانگه ثواب. گفت آیا چیست حکم آن جناب؟ تا سحرگه گر کسی ماند به خواب. حالا اگر کسی ما رمضان بود و افطار نکرد دیگه، خوابش برد دیگه، تا گفت باید روزه بودن تا سحر. گفت اگر خواب بوده این نمیتونه افطار کنه، اگر کسی خواب باشه حق افطار کردن نداره، کسی باید افطار بکنه که بیدار باشه. گفت باید روزه بودن تا سحر. تا که این جمله رو گفت، خب این چه حرفی بود گفت؟ این اگر خواب بوده مجوز افطار نداره. تا که این رو گفت، گفت باید روزه بودن تا سحر، کاش کی کردی سخن سر زودتر. ای کاش مرد حسابی زودتر لب تو باز میکردی و حرف میزدی. گفت آیا با چنین فضل و کمال، این مدرسه گفت، گفت آیا با چنین فضل و کمال شیخ ما را در چه باشد اشتغال؟ گفت آقا مشغول چیم با این فضلتون؟ قاضیید، نمیدونم آخوندید، ملایید، آیت اللهید، مدرسین، چکار منبرید، چکارید شما؟ گفت من شرع شریف ساوم، ما با همه فضلم در آنجا یاوم. گفت ما آخوند اول شهر ساوه ایم، اما هیچ که به ما کاری نداره، ما مراجعه نمی کنه، یاوه ایم اونجا، هیچ مریدی کاری نداریم. گفت من در کمره هم شرع شریف، اونم در کمره، کمره ساوه. گفت من در کمره هم شرع شریف، با همه فضل و هنر آنجا نحیف، هیچ کسی با همه این دانشی که ما داریم کسی به ما تره خورد نمی کند، به ما به اعتنایی نمی کند. گفت چون شرع شریف هستی کنون، پای خود را من می کشم ای زلفنون. حالا دیگه پامو دراز می کنم جلوی تو، دیگه حالا فهمیدم که نباید دو زانو مقابل تو بنشینم. هر که را شرع شریف آمد لقب، پا کشیدن پیش او باشد ادب. کاش که زین پیشتر گفتی سخن، وارهان دیمان ز قید هر مهن. این زبان آمد دلت را ترجمان، چون که دل نادان بود مکشا زبان. یا هیبت العلمای آمد از در وارد شد، با چه شخصیتی که آیت الله العظماست، حداقل دیگه آیت الله یا حجت الاسلام و المسلمینه. یک مرتبه تا لب باز کرد یه پرتوپلایی گفت کنما خر من السما. این میشه تفاوت افق توحید و شرک، و این آیه از تکان دهنده ترین آیات قرآنه. من یه خاطره رو در دور قبل که این سوره رو گفتم گفتم، بزن سریع بگم بلو وقت گذشته مقداری، کوتاهش دو دقیقه، خاطرم از دوستان پیشنهاد دادن گفتن بیاد بریم این معبد و تمپل هندوهای لندن رو ببینیم. ساختمان هم جزء 5 تا ساختمان گران لندنه، عجیب هستن دیگه. گفتیم باش و مجوز و رفتیم و برای بازدید اونجا با این دوستان رفتیم و اجازه دادن قسمت اصلی عبادتگاه رفتیم. وارد قسمت اصلی عبادتگاه شدیم، این مجسمه شیوا و عرض به خدمتون اینها بود و خلوت بود، روز چیز نبود. اما یه مرتبه از در یه کسی وارد شد، خدا میدانه اصلا سر و پای این رو که نگاه، این کت و شلوار نمیدونم بگم چند هزار پوند، اصلا اودوکلونش که کریستیان دیور هم نبود، بالاتر از اون بود، نمیدونم چی بود. این خود قیافه و تیپ و کروات و تشکیلات و اصلا زلف و فاکل و آمد و مقابل این شیوا ایستاد و اول شروع کرد به صحبت کردن و بعدم خم شد روی زمین با شکم قرار گرفت و دست و زیر چانه گذاشت و شروع کرد زار زدن و صحبت کردن و مناجات کردن با این بود و بعدم بلند شد رفت. من عشق میریختم و میخواندم و من یشرک بالله فکأنما خر من السما. تمام شخصیتش یه مرتبه، دارید تو کوچه رد میشید ماشین رو نگاه میکنید، از اون ماشینایی که خاطرات و آرزوهاش تو ذهن عمده جامعه هست، قیمت نمیدونید چند میلیارد قیمت این ماشینه، پشت فرمان نگاه میکنید این تیپ قیافه رو، یه مرتبه این دستمال کاغذی رو بیرونش پاک میکنه میندازه از پنجره تو کوچه، میندازه تو خیابان، میشه فکأنما خر من السما. این میشه آقا عمدن میگم که این تشبیه عجیب قرآن تکان دهنده، کسی که از افق آسمان توحید میاد به سوی شرک و غیر خدا، یه چنین سقوطی در عالم وجود در شخصیت او مشاهده میشه. حالا ارباب حقیقت این رو بهتر متوجه میشن، دیگران هم در رفتار و کردارش متوجه میشن. انشاءالله ادامه بحث رو که ادامه همین نکته است خدمت عزیزان نوبت آینده در آیه 32 پیگیری خواهیم کرد. من یه نکته کوتاه رو بگم، وقت شما رو امشب گرفتم و یه دعا و تمام عرضم. عرض به خدمتون دوستان عزیز، فرزندان ما تربیت پذیرترین پدیده های آفرینشند. انسان تربیت پذیرترین پدیده خلقت است و فرزندان ما چنینند. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ما والدین مهارت تربیت فرزند نداریم. کلام الهی میگه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پیامبر بگو این پدر و مادرم رو مشمول رحمتت کن، به پاس این که اینها من در کودکی منو تربیت کردن. یعنی قرآن صراحتا تربیت رو وظیفه‌ای که میداند پدر و مادر، نه نهادهای آموزشی. وظیفه والدین است. اما من پدر و مادر اگر به خصوص با پیچیدگی های در عصر و زمان ما وجود داره، اگر گمان کنم که با همون دانش سنتی خودم، آگاهی های عادتی و تقلیدی خودم میتونم فرزند تربیت کنم، اگر این سخن صواب است پس پل آن طرف آب است. نمیتونیم. نیاز داریم عزیزان به آگاهی در حوزه تربیت فرزند. خب عنایت الهی شکل گرفته، بالاخره این سالها کارها انجام شده و تو این هزاران ساعت دیتایی که حداقل این 5000 دیتای ساعتی که این دوستان دارن کار کردن، مجموعه سیاست گذاری مؤسسه در این سالهای اخیر من به لطف الهی به این طرف بردم مسیر رو. این دوره‌های عالی تعریف شده برای این کارها. یکی از این دوره‌ها دوره مهر و مهارت که بایدها و اصول تربیت فرزند رو برگرفته از این 5000 ساعت دیتا و اطلاعات و تمام کارهای این 35 سال چکیده اساره شده به زبان امروز و ادبیات مورد نیاز اجتماع داره ارائه میشه این دوره‌ها. و دیگه ما کار خودمون رو داریم میکنیم عزیزان. بنده و مجموعه من و عزیزان من کار خودشون میکنن. مدرس هم از بهترین شاگردان من که 20 سال در این مکتب بوده و کار کرده و تو این حوزه علمن و عملن کار کرده. این دوره داره ثبت نام میکنن. 24 ساعته این دوره، 8 جلسه 3 ساعته برگزار میشه. انشاءالله توصیه بفرمایید به دوستان شرکت کنن. الان که شرایط مهیاس و لئن شکرتم، شکر نعمت اینه که استفاده شو بهره برداری باشه انشاءالله. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم و درک و زیستن در سایه کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو از سفره قرآن دور مگردان. دلهای ما رو منور به نور کلامت و عطرت پیامبرت بگردان. پروردگارا بسیار تشنه رحمت تو هستیم. دلهای ما، سرزمین ما، پروردگارا نزولات و باران و رحمت و برکات آسمانی خودت رو بر سرزمین ما و دلهای ما فراوان بباران. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.